تصور کنید کمتر از 4 سال دیگه قدیمی ترین و افسانه‌ای ترین کیف پورهای بیت کوین دنیا که الان یه چیزی حدود 450 میلیارد دلار ثروت توشون خوابیده توسط دستگاهی که امروز حتی به طور کامل وجود خارجی نداره تو یه چشم به هم زدن هک و خالی بشن.
آره، و یا اینکه بشنوید یه غول تکنولوژی برای استخدام مجدد فقط یکی از کارمندهای سابقش 2.7 میلیارد دلار هزینه کرده و بعد
اون کارمند فقط 2 سال بعد دوباره استعفا داده و رفته. خب امروز پنجشنبه 18 ژوئن 2026 به بررسی عمیق ما خوش اومدید. ما امروز قرار مجموعی از اخبار تکان دهنده دنیای تکنولوژی رو از خبرنامه تکین مورنینگ زیر ذره بین ببریم. اخباری که نشون میدن هر چیزی که فکر میکردیم با ثبات داره جلوی چشممون تغییر شکل میده.
دقیقاً. و هدف ما امروز فقط مرور تیترها نیست. وقتی این منابع رو کنار هم میذاریم، میبینیم که یه رقابت بیرحمانه روی منابع فیزیکی، استعدادها و حتی قوانین پایه امنیت در جریانه. یعنی این اتفاقات فقط تیترهای پرزرق و برق نیستن. اینها مستقیما روی زندگی شما، پولی که خرج میکنید و امنیتی که بهش تکیه کردی تأثیر میذارن.
خب پس بیا این قضیه رو باز کنیم. بیا از همون بمب خبری اول شروع کنیم. نوام شزیر که معاون مهندسی گوگل و از ارکان اصلی پروژه هوش مصنوعی جمنای بود، گوگل رو ول کرده تا بره به اوپن ای آی.
بله، یه انتقال کاملا شوکه کننده.
ولی چیزی که منو واقعا گیج کرده اینه که این اصلا یه استعفای ساده نیست. منابع ما میگن گوگل تو سال 2024 یه مبلغ سرسام‌آور 2.7 میلیارد دلاری داد تا استارتاپ کاراکتر ای آی رو بخره. و ظاهراً تنها هدف پنهان این معامله این بوده که شزیر رو که قبلاً از گوگل رفته بود دوباره برگردونن.
آره، یه جور باج دادن برای برگردوندن استعداد.
ببین، من میفهمم هوش مصنوعی الان ترند بازاره، ولی 2.7 میلیارد دلار برای یک نفر، این بودجه یک کشور کوچیکه. چرا گوگل به جای این کار عجیب و غریب نیومد مثلا حقوق سالاناش رو چند صد میلیون دلار تعیین کنه؟ شبیه اینه که یه باشگاه فوتبال رکورد نقل و انتقالات جهان رو برای یه مهاجم بشکنه، بعد اون بازیکن وسط فصل پیاده راه بیفته بره تیم رقیب.
راستش تشبیه خیلی خوبیه. خب برای درک این عدد دیوانوار اول باید بفهمیم شوزر کیه. شوزر فقط یه برنامه نویس ارشد معمولی نیست. اون یکی از نویسنده های اصلی اون مقاله معروف سال 2017 یعنی Attention is all you need هست. همون مقاله‌ای که معماری ترانسفورمر رو به دنیا معرفی کرد.
همون پایه‌ای که GPT-4 و جمنای روش ساخته شدن، درسته؟
دقیقاً. ترانسفورمر همون مکانیزمیه که به مدل‌ها اجازه داد متن‌ها رو به صورت موازی تحلیل کنن و ارتباطات دور کلمات رو بفهمن. یعنی پایه و اساس این انقلابی که الان توش هستیم مستقیما به ذهن این آدم گره خورده. اما در مورد اون عدد 2.7 میلیارد دلاری، خب گوگل نمیتونست فقط یه چک شخصی بهش بده.
چرا؟ به خاطر مالیات و اینا؟
بیشتر به خاطر قوانین ضد انحصار. تو دنیای سیلیکون والی برای دور زدن این قوانین و تصاحب یه استعداد خاص از روشی به اسم اکوایر هایر یا همون استخدام از طریق خرید شرکت استفاده میکنن. اونا کل یه استارتاپ رو با یه قیمت حبابی میخرن تا مغز متفکرش رو صاحب بشن.
عجب. ولی با تمام این ولخرجی ها اون فقط 2 سال تو گوگل دوام آورد. الانم که رفته پیش بزرگترین رقیب گوگل. منطق این کار چیه؟ یعنی اوپن ای آی میخواد آی پی او یا عرضه اولیه سهام بده، ولی گوگل که میتونست هر عددی رو برای نگه داشتنش مچ کنه.
چیزی که اینجا جذابه اینه که مسئله اصلا فقط پول نیست. وقتی شگزیر استفاده تو پست خدافزیش یه چیزی نوشت که خیلی کلیدیه. گفت میخواد تو اوپن ای آی روی معماری های جدید مدل ها کار کنه.
منظورش پسا ترانسفورمر هاست؟
دقیقاً. ببین گوگل الان صدها میلیارد دلار روی ترانسفورمرها سرمایه گذاری کرده و یه ساختار به شدت بوروکراتیک و محافظه کار داره. شگزیر میدونه که ترانسفورمر با همه عظمتش بالاخره به یه بنبست بازدهی میرسه. اوپن ای آی اومده یه بوم خالی بهش داده، گفته بیا و دستاورد قبلی خودت رو منسوخ کن. این برای گوگل یه فاجعه است.
اوه، یعنی اونا هم پولشون رو باختن؟ هم تو حیاتی ترین زمان ممکن مزیت رقابتیشون رو دادن به رقیب.
آره، احتمالاً تا 6 ماه آینده اوپن ای آی از یه معماری هیبرید جدید رونمایی میکنه که حاصل همین آزادی عمل شگزیره. استعداد الان از پول نقد خیلی مهمتره.
خب پس ما با یه مسابقه تسلیحاتی طرفیم. اما این هوش‌های مصنوعی که رو هوا کار نمی‌کنن، اینا سخت افزار میخوان، تراشه میخوان و اینجاست که قضیه واقعاً جالب میشه، چون ترکش این جنگ داره مستقیم میخوره به جیب شنونده های ما.
کاملا درسته. یه گزار خیلی سریع از نرم افزار به سخت افزار فیزیکی.
آره، مثلا تیم کوک تو مسابقه اخیرش با وال استریت جورنال رسما گفت افزایش قیمت آیفون ها اجتناب ناپذیره. یعنی داریم درباره آیفون 17 تو پاییز امسال یعنی 2026 حرف میزنیم. میگن قیمت پایه 150 دلار میره بالا و مدل پرو مکس 1 ترابایتی میرسه به 1800 دلار. دلیلش هم ظاهراً افزایش 4 برابری قیمت تراشای حافظه است.
بله، و این یه دومینوی وحشتناکه.
خب سوال من اینه، مگه تولید رم چقدر پیچیده است؟ اگه تقاضا بالاست، خب شرکت های مثل سامسونگ شیفت های کاریشون رو 2 برابر کنن. چرا باید قیمت 4 برابر بشه؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که ما دیگه درباره اون رم های معمولی کامپیوترهای قدیمی حرف نمیزنیم. هوش مصنوعی به یه قول گرسنه تبدیل شده که یه نوع خاصی از حافظه میخواد به اسم HBM یا حافظه با پهنای باند بالا.
فرقش با رم های معمولی چیه؟
ببین، حافظه معمولی رو مثل یه قطار تندرو فرض کن که روی یه ریل واحد حرکت میکنه. داده‌ها سری میرن و میان ولی فقط توی مسیر. حالا HBM شبیه اینه که شما 10 تا قطار رو به صورت عمودی روی هم بچینی و صدها ریل موازی بینشون بکشی.
واو! پس یه ساختار کاملا سه‌بعدیه.
دقیقاً. تو خط تولید شرکت‌هایی مثل سامسونگ یا اسکی هاینیکس باید لایه‌های سیلیکون رو با دقت نانومتری روی هم بذارن و با یه تکنولوژی خیلی پیچیده سوراخ‌های میکروسکوپی تو این لایه‌ها ایجاد کنن تا سیم‌ها از بینشون رد بشه. این کار به شدت کند و پرهزینه است و درصد خرابی بالایی داره.
پس نمیتونن فقط با زدن یه دکمه تولیدو ببرن بالا.
مهادی یا فب جدید بین 10 تا 20 میلیارد دلار خرج داره و 2 تا 3 سال زمان میبره. حالا شما مایکروسافت رو در نظر بگیر که گفته امسال 80 میلیارد دلار برای دیتا سنترهای هوش مصنوعیش خرج میکنه. اونا عملا تمام ظرفیت تولید HBM رو تو دنیا پیش خرید کردن.
یعنی مثل اینه که شرکت‌های هوش مصنوعی تمام آرد موجود تو جهان رو خریده باشن. حالا ما اگه یه قرص نون ساده یا اینجا مثلا آیفون بخوایم، باید قیمت یک کیک عروسی رو براش بدیم.
تشبیه دقیقیه. بازار قطعات مصرفی رسماً دیوانه شده.
واقعاً دیوانه شده. مثلا سندیسک اخیراً یه حافظه SSD 8 ترابایتی معرفی کرده مخصوص پلی‌استیشن 5. میدونی قیمتش چنده؟ 2960 دلار. یعنی بیشتر از قیمت 3 تا کنسول PS5 پرو. آیا این فقط سوء استفاده سندیسک از بازاره یا واقعاً کم بوده قطعات تا این حد خوجه است؟
هر دو درگیرن، ولی واقعیت تلخ همون کم بوده قطعاته. این بهای انقلاب هوش مصنوعیه که داره از جیب گیمرها و مصرف کننده های عادی پرداخت میشه. اگه شنونده های ما میخوان گوشی یا لپتاپ بخرن، توصیه من اینه که زودتر اقدام کنن یا حتی برن سراغ گزینه های ریفربشت. برای گیمرها هم خرید اون SSD 8 ترابایتی هیچ توجیهی نداره. مدل های 2 یا 4 ترابایتی الان خیلی منطقی ترن.
خب پس ما داریم این هزینه های سنگین سخت افزاری رو میدیم. ولی سوال اینه، در ازای این تراشه های گرون قیمت قراره چی گیرمون بیاد؟ اینجاست که میرسیم به تغییر رفتار هوش مصنوعی. اوپن ای آی تو 18 جوان یه قابلیت جدید معرفی کرد به اسم وظایف زمانبندی شده یا Scheduled Tasks. خب من وقتی اینو خوندم گفتم من که 20 سال پیش روی ویندوز XP هم تسک اسکیجولر داشتم. چرا الان همه به این میگن یه تغییر پارادایم؟
آره، در نگاه اول شبیه همون ابزارهای قدیمیه. ولی چیزی که اینجا جذابه تفاوت در خودمختاری سیستمه. تسک اسکیجولر ویندوز فقط یه ابزار مکانیکی بود که سر یه ساعت خاصی برنامه رو باز می‌کرد. واکنشی بود.
خب این یکی چطوریه؟ پرواکتیو یا فعاله؟
دقیقاً. اوپن ای آی چت جی پی تی رو تبدیل کرده به یه دستیار فعال که زبان طبیعی رو میفهمه. شما دیگه کد نمی‌نویسی. بهش میگی صبح‌ها وبسایت رقبا رو چک کن و اگه محصول جدیدی دادن، یه خلاصه برای جلسه ساعت 8 من آماده کن. اون خودش میفهمه صبح یعنی چی. نیازی به دخالت دوباره شما نداره و خودش کار رو تحویل میده.
اوه، این دقیقاً تفاوت بین داشتن یه لغتنامه است که خودت باید ورق بزنی در برابر داشتن یه دستیار که کل کتاب رو میخونه و خلاصش رو با قهوه صبحگاهی میذاره روی میزت.
کاملاً همینطوره و تا اواخر امسال تریدرهای شرطی هم اضافه میشن. مثلا میتونی بگی اگر بیت کوین اومد زیر 60,000 دلار فوراً به هم پیام بده و فلان سهم رو بخر. جریان‌های کاری چند مرحله‌ای که عملاً نیاز به نیروی انسانی رو کم می‌کنن.
خب پس یه سوال بزرگ پیش میان. آیا این قابلیت می‌تونه رسماً جایگزین ابزارهای سازمانی و گرون قیمتی مثل مایکروسافت 365 کوپایلوت بشه؟
100%. این یه زنگ خطر بزرگ برای نرم افزارهای سازمانیه. و راستش برای کاربرها استفاده از این اتوماسیون‌ها تنها راهیه که میتونن اون هزینه‌های فزاینده سخت افزاری که تو بخش قبل گفتیم رو جبران کنن. بهره‌وری بیشتر در ازای پول بیشتر.
درسته. خب میدونی با این سرعتی که هوش مصنوعی داره ما رو به سمت یه آینده کاملا خودکار و البته گرون قیمت هل میده، انگار روان آدم‌ها خسته شده. و جالبه که صنعت بازیسازی داره به شکل عجیبی به گذشته نگاه میکنه تا یه پناهگاه امن برای مخاطباش بسازه. استودیوی آیرون گلکسی اعلام کرده که پورت بازیهای محبوب کال آف دیوتی، بلک آپس 1 و 2 که مال سالهای 2010 و 12 هستن رو برای PS4 و PS5 منتشر میکنه.
آره، یه بازگشت به نوستالژی.
ولی صبر کن ببینم، این خبر یه تناقض بزرگ داره. مایکروسافت به تازگی نزدیک 70 میلیارد دلار داد اکتیویژن رو خرید، درست؟
بله، بزرگترین خرید تاریخشون.
پس چرا باید این بازی‌های کلاسیک که حالا مال ایکس باکس هستن به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن، یعنی رقیب مستقیم مایکروسافت، عرضه بشن؟
این یه سوال خیلی مهم رو مطرح می‌کنه. در نگاه اول عجیبه، ولی از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. اول اینکه این میتونه یه حرکت حسن نیت از طرف مایکروسافت به سونی باشه، مخصوصا بعد از تعطیلی‌های اخیر استودیوهای ایکس باکس که چهره مایکروسافت رو کمی خراب کرد.
و زاویه دوم؟
زاویه دوم که محتمل تره اینه که این یه تست بازار استراتژیکه. ببین، اینا ریمستر یا بازسازی کامل نیستن، فقط یه پورت سادن با فریم ریت بهتر و لودینگ سریع‌تر. یعنی هزینه ساختشون برای مایکروسافت تقریبا صفره.
آها، پس اونا دارن با کمترین هزینه میزان تقاضا رو تو پلتفرم رقیب میسنجن.
دقیقاً، اونا میخوان ببینن مردم چقدر تشنه این نوستالژیا هستن. اگه این پورتا خوب بفروشن، مایکروسافت با خیال راحت بودجه‌های سنگین رو تصویب میکنه تا تو سال 2027 ریمسترهای کامل این بازی‌ها رو با قیمت 70 دلار به کل بازار بفروشه.
عجب سیاست هوشمندانه پناه بردن به نوستالژی واقعاً به عنوان یه بافر یا ضربگیر در برابر این همه تغییر سریع عمل میکنه. اما خب، صحبت از سیستم‌های قدیمی و نوستالژیک شد، سیستم‌های امنیتی فعلی ما هم ظاهراً به زودی به همون اندازه منسوخ میشن. یه جهش تکنولوژیک دیگه تو راهه که اسمش کامپیوترهای کوانتومیه.
بله، و این یکی شوخی بردار نیست.
آژانس امنیت سایبری فرانسه یا همون ANSSI به تازگی اعلام کرده که از سال 2027 صدور تاییدیه برای محصولاتی که رمزنگاری مقاوم در برابر کوانتوم ندارن رو متوقف میکنه و تا 2030 این استاندارد برای زیرساختهای حیاتی اجباری میشه. خب همه اینا به چه معناست؟ کامپیوتر کوانتومی مگه چیه؟ فقط یه پردازنده خیلی خیلی سریع‌تره؟
نه، اصلا اینطور نیست. مشکل اینجاست که ما کوانتوم رو با کامپیوترهای فعلی مقایسه می‌کنیم. کامپیوترهای کلاسیک ما رمزنگاری‌هاشون مثل الگوریتم RSA که بانک‌ها استفاده می‌کنن بر اساس یه مسئله ریاضی ساده ولی زمانبر کار می‌کنه. مثلا ضرب دو تا عدد اول خیلی بزرگ.
خب که پیدا کردن اون اعداد برای یه کامپیوتر عادی هزاران سال طول می‌کشه.
دقیقاً، چون کامپیوتر کلاسیک باید احتمالات رو یکی یکی تست کنه، اما کامپیوتر کوانتومی مرتبط با رمزنگاری یا همون CRQC از کیوبیتا استفاده میکنه و بر اساس الگوریتمی به اسم الگوریتم شور کار میکنه.
الگوریتم شور چطور هزاران سال رو میکنه چند ثانیه؟
ببین، کوانتوم نمیاد یکی یکی احتمالات رو چک کنه. اون همه احتمالات رو توی حالت کوانتومی روی هم سوار میکنه. بعد از پدیده‌ای به اسم تداخل کوانتومی استفاده میکنه.
تداخل کوانتومی؟ میتونی ساده ترش کنی؟
شبیه همون تکنولوژی هدفون‌های نویز کنسلینگ در نظرش بگیر. اونجا امواج صدا همدیگر رو خنسا می‌کنن، تو کامپیوتر کوانتومی هم امواج پاسخ‌های غلط به هم می‌خورن و خنسا میشن و تو کسری از ثانیه فقط جواب درست باقی میمونه.
وای، انگار ما داریم از بهترین قفل‌های رمزدار دنیا استفاده می‌کنیم، اما یه نفر دستگاهی ساخته که نمیاد رمزها رو دونه دونه حدس بزنه، بلکه کلن خود قفل رو تبخیر میکنه.
دقیقاً، و این یه بمب ساعتیه، مخصوصاً برای ارزهای دیجیتال.
آره، گزارش ها میگن حدود 7 میلیون بیتکوین تو کیف پولای خیلی قدیمی وجود داره، یعنی آدرس هایی که با عدد 1 شروع میشن. کیف پولای خود ساتوشی ناکاموتو هم جزو همین هاست. با قیمت‌های امروز داریم درباره 450 میلیارد دلار حرف می‌زنیم که در برابر این حملات کاملاً آسیب‌پذیرن.
بله، و راه حل اینه که سریعاً به سمت رمزنگاری پساکوانتومی یا PQC بریم. این روش‌ها به جای ضرب اعداد اول از مسائل پیچیده ریاضی تو فضاهای چند بعدی استفاده می‌کنن، مثل رمزنگاری مبتنی بر شبکه که کامپیوتر کوانتومی هم نمیتونه راحت حلشون کنه.
پس الان شنونده‌های ما باید چیکار کنن؟
این یه فراخوان به اقدام خیلی صریحه. اگر شما ارز دیجیتالی دارید که تو کیف پول‌های ساخته شده قبل از سال 2015 هست، یعنی همونایی که آدرسشون با 1 یا 3 شروع میشه، فوراً، تکرار میکنم، فوراً اونا رو به آدرس‌های مدرن که با BC1 شروع میشن یا کیف پولای سخت افزاری جدید مثل لجر و ترزور منتقل کنید. منتظر سال BC نمونید.
واقعاً هشدار به جایی بود. خب بیا تمام نقاط اتصال امروز رو یه جمع‌بندی بکنیم. از یه طرف جنگ جنون‌آمیز بر سر نوابغ هوش مصنوعی مثل شزیر رو داریم که باعث میشه سخت افزارهای عظیمی نیاز باشه. این نیاز باعث کمبود تراشه‌های حافظه HBM میشه و در نتیجه قیمت وسایل روزمره ما از آیفون گرفته تا هارد کنسول سر به فلک میکشه. در عوض نرم افزارها دارن خودمختار میشن.
آره، و همزمان که ما از روی خستگی به نوستالژی و بازی‌های قدیمی پناه می‌بریم، باید با سرعت بیشتری خودمون رو برای تهدیدات کوانتومی فردا آماده کنیم.
درسته. پس توصیه‌های کاربردی شما به شنونده‌ها این شد: 1. خرید زود هنگام وسایل الکترونیکی قبل از گرونتر شدنشون. 2. استفاده از هوش مصنوعی برای جبران هزینه ها با افزایش بهره‌وری. و 3. جدی گرفتن امنیت سایبری و مهاجرت دارایی دیجیتال به آدرس های جدید.
کاملا درسته. اینا قدم های ضروری برای بقا تو این دوران هستن.
خب، اما قبل از اینکه بحث امروزمون رو تموم کنیم، میخوام یه فکری رو تو ذهن شما شنونده عزیز بکارم. با توجه به اینکه خیلی از مالکان اون 7 میلیون بیت کوین قدیمی تو این سالها یا رمزشون رو گم کردن یا هاردشون سوخته یا از دنیا رفتن، این کیف پولها هرگز به استانداردهای جدید آپدیت نخواهند شد. پس آیا با ورود اولین کامپیوترهای کوانتومی در سال 2030 ما قرار شاهد بزرگترین و قانونی ترین گنجیابی دیجیتال در تاریخ بشریت باشیم، جایی که اولین کسی که به این قدرت دست پیدا کنه میلیاردها دلار ثروت بی صاحب رو تصاحب کنه؟ بهش فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید ممنونیم و یادتون نره برنده کسیه که هیچ وقت دست از یادگیری بر نمی‌داره.